خمیر نیاز به هیچ استراحت نداره. کلچه هایی که خمیر یا خمیر مایه داخلش نیست هیچ استراحت نداره. اما سعی کنین 5-10 دقیقه بسیار مختصر تا حدی که داشتان گرم میشه. داشت باید برای هر انواع کیک و کلچه هایی که میپزین 15 دقیقه تا 20 دقیقه زودتر روشن بکنین با حرارت ملایم که گرم باشه. کلچه ها را زمانی که خمیرش انجام دادین 5 دقیقه استراحت بدین، هرچند استراحت لازم نداره. و با قالبایی که خودتان دوست دارین میتونین که این کلچه را درست بکنین. میفهمین که کلچه نوروزی یک شکل بسیار ساده ای داره، اما شما میتونین با خلاقیت و نوآوری شکل های مختلفی داشته بتین. و شکل معمولی مثل بقیه کلچه ها شکل گرد ساده ای داره و از شانه هایی که نه که سر شانه بکنن خدای نخواسته، از شانه هایی که جدیدن میخرن و مخصوص شکل دهی کیک و کلچه هایشان کیک کلچه ها استفاده میکنن، میتونن برای استفاده کلچه نوروزی هم ازش استفاده بکنن، شکل بتن. و کاغذ های رنگی جزء سنت های قدیم بود که بسیار هم دلکش و زیبا بود و بچه ها مخصوصا اطفال خیلی دوست داشتن که کلچه ها کاغذ های رنگی داشته باشه. بعض وقتا ما خورد بودیم میگفتیم من امو گلابیشم میگیرم، برادر میگفت من امو زردشم خوش دارم. این خیلی جلب توجه میکرد. از کاغذ های رنگی هم اگر دوست دارم بر زیر کلچهشان میتونن استفاده کنن. داشته که از قبل گفتیم داغ کردیم، کلچه ها را به داخلش بچینن با حرارت 180 درجه و مدت 25 تا 30 دقیقه میتونن کلچه خوشمزه را پخته کنن. زمانی که از داش کشیدن هنوز گرم است، عسلی که گفتم یک قاشق لازم داریم، با سر انگشت اگر پاک باشه یا با یک برسک بسیار خرد یا با یک قاشق بسیار خرد میتونن اندازه یک قطره در وسط کلچه بندازن که حالت چسبندگی رو به خود بگیره. بعد از اون پودر پسته رو در روش بندازن که اصلا دیگر ریزش نداشته باشه و گفته دوستای عزیز ایرانی ما سفت و سختش بچسبه.
بله،
ایم از کلچه نوروزی امروز ما. امیدوار هستیم دوستای عزیزی که یادشان رفته به هر دلیلی یا خیلی وقت هاست درست نکدن برای نوروزشان درست بکنن و از دوستان عزیز و مهمانان خوبشان با همی کلچه پذیرایی کنن و سفره‌ای خوبی برای
نوروز
دسترخانه نوروزشان است.
بله، بسیار عالی. تشکر از شما لطف کردین و ای که خانم ها تحت هر شرایطی چراغ نوروز در خانه ها روشن نگه می دارن، هرچند اگر در بیرون محدودیت های وضع شده
همیشه باشه. روشن است. بله. اما این شب و روزا خب روشنش زیادتر میشه.
بله، بی‌تردید. تشکر از شما لطف کردید.
زنده باشه.
خب انشالله که با هنرمندی های شما و سفره آرایی های شما بخصوص در ایام نوروز که دیگه کم کم حضور خود غیر رسمی و رسمی اعلام میکنه برسیم به حس خوب آرامش و رضایتمندی در فضای خانه و خانواده. خب دوستان عزیز، امروز درباره رضایت والدین و فرزندان صحبت کردیم و به نکات خوبی هم رسیدیم، هم از شما شنیدیم هم از کارشناس و گفتگوهای دیگری که در برنامه تنظیم شده بود. انشالله که عوامل رضایت و رضایتمندی رو در خانه و خانواده هر روز، هر شب، هر لحظه مرور بکنیم با خود ما و بهترین انتخاب ها را داشته باشیم در کلام ما، در جملات ما، در بیان احساس های ما. و یک خیشتنداری خوب و عالی میتونه احساس خوب رضایتمندی را هم در پی داشته باشه. فردا میریم به سمت بیشتر خود نارضایتی ها، عوامل نارضایتی و بعدی که چه پیامدهایی داره اگر بی‌اعتنا از کنارشان بگذاریم. دیگه فرصت چندانی نیست لحظه‌هایتان را سرشار از عشق، سرشار از مهر و سرشار از رضایتمندی آرزو میکنیم. تا فردا و یک فرصت با همه دیگر، بدرود.
بله دوستان عزیزان و خوبان شنونده، اولا خود تشکر میکنم از شما دوستان که تا این لحظه شنونده نشرات گوناگون رادیو دری در بخش صبحگاهی بودین، و ثانیاً تشکر میکنیم از همکاران ما در برنامه زنده باد زندگی که موضوع خوبی رو پیش کشیدن و پیامای شما عزیزان را هم شنیدیم، پیامای خوب و انگیزشی بود، بنده به شخصا لذت بردم. و از اون طرف میفهمی که کم کم به روزهای پایان سال هر روز هر دقیقه هر ساعت بیشتر نزدیک و نزدیکتر میشیم. پایان سال یک حال هوای خاصی داره. همه دوستان عزیزان مخصوصا خانواده های عزیز در تب و تلاشی هستن که به استقبال نوروز برن. با چی؟ با خانه تکانی، با نو کردن محیط زندگیشان، محیط کارشان و یک خانه تکانی داشته باشن. امیدوار هستیم که از خانه تکانی دلها هم غافل نشویم. بین در آخر سال هرچه غم و غصه و هرچه مخصوصا کینه و کدورت در زندگی ما هست، با سالی که داره به پایان میرسه باش خداحافظی بکنیم و سال جدید با یک قلب آراسته و نو و با یک قلب زیبا آغاز بکنیم. رسیدیم به ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزارتان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در افغانستان از توانمندی های صادراتی ایران در ولایت خراسان جنوبی شرق ایران دیدن کرد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در افغانستان که در صدر هیئتی وارد مرز دوغارون شد، مورد استقبال مقامات ولایت خراسان رضوی قرار گرفت. نورالدین عزیزی و هیئت همراه روز یکشنبه از فابریکه سمنت باقران در ولایت خراسان جنوبی دیدن کردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان در افغانستان همچنین روز شنبه پس از بازدید از زیرساخت‌ها و حضور در جمع تجار و اهالی کلات نظر مستقر در بازارچه مرزی یزدان در ولایت خراسان جنوبی از مساعدت دولت موقت طالبان برای استقرار گمرک در این نقطه خبر داد. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در نشستی از راه دور از کادر طبی افغان در خارج خواست تا وزارت صحت را در راستای آموزش بلند بردن سطح دانش دکتران و کارکنان صحی داخل کشور همکاری کنند. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان خواستار همکاری کادر طبی افغان در راستای آموزش و بلند بردن سطح دانش دکتران داخل کشور گردید. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه در یک نشست خبری از کادرهای طبی افغان خواست تا وزارت صحت عامه را در راستای آموزش و بلند بردن دکتران داخل افغانستان همکاری کند. سرپرست وزارت صحت عامه ارتقای ظرفیت دکتران را از جمله اولویت‌های این وزارت عنوان نموده گفت: ما در تلاش هستیم تا از طریق هر مسیر زمینه آموزش را برای کارکنان صحی فراهم نماییم. عباد اضافه کرد که سالانه حدود 500 میلیارد دلار برای تداعی به بیرون از کشور به مصرف می رسد و با بلند بردن سطح دانش دکتران و فراهمسازی خدمات صحی معیاری از مصرف این پولها در بیرون از کشور جلوگیری می گردد و دیگر نیاز نخواهد بود که مردم به بیرون از کشور برای تداعی بروند. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه در راستای این خواست وزارت صحت عامه می گوید:
اغوی که افغانستان تر اتک وغواړي اغوی ته امکانات مکمل برابرېږي. دلته ورته په افغانستان کې زمینه سازي کېږي. په همدې موخه باندې دغه کانفرنس دایر شوه. الحمدلله ښه مؤثریت یې درلوده. افغان ډاکترانو داسې څرګنده کړه چې هغوی په افغانستان کې به انشاءالله په دغه برخه کې همکاري کوي.
همچنان سرپرست وزارت صحت عامه از همکاري همیشگی ډاکتران افغان که در بخش های کرونا، تجهیزات طبی و دیگر موارد بخش صحت کشور را همکاری نمودن قدردانی نموده گفت ما متعهد هستیم تا هر نوع امکانات را از قبیل جای بود و باش، مصارف سفر و غذا را برایتان فراهم نماییم. دکتر قلندر حباب در ادامه صحبتهایش بر دستاوردهای وزارت صحت عامه اشاره نموده گفت ما توانستیم سکتور را که بعد از سقوط جمهوریت و یک بحران جدی مواجه شده بود دوباره سرپا استاد کنیم. دکتر زمان سخنگوی وزارت صحت عامه
امید داده چې دوی به پاینده کې د افغان ډاکترانو په روزنه کې ښه رول ولوبوي او موږ به په دې سره وکولی شو چې په ظرفیت لوړونه کې د خپلو افغان علمي کادرونو څخه استفاده وکړو.
همچنان ډاکتران افغان که از طریق ویدیو کنفرانس در کابل وصل شده بودند بر ادامه همکاریشان در آموزش ډاکتران افغان به گونه حضوری و آنلاین وعده همکاری دادند. این در حالی است که شمار زیادی از افغانها در وضعیت خوبی صحی قرار ندارند و خواهان صدور ویزا از سوی کشورهای همسایه می باشند. این در حالی است که در گذشته جمع کثیری از بیماران به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، هند و ایران به خاطر تداوی سفر می کردند. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
یک برنامه به منظور تغییرات در عاملین اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان قالین افغانستان با حضور مقامات حکومت طالبان در کابل برگزار شد. همکار دیگر ما زهرا سلطانی در کابل گزارش می دهد.
یک برنامه به منظور تغییرات در عاملین اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان قالین افغانستان با حضور شماری از مقامات حکومت طالبان در کابل برگزار شد. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در این مراسم میگوید که حمایت از تولیدات داخلی از جمله صنعت قالین یکی از برنامه‌های اصلی حکومت طالبان است.
سیاست‌گذاری کلان نظام بر حمایت از تولیدات و محصولات داخلی می باشد و همچنین افزایش صادرات به عنوان نقطه ثقل سیاست‌گذاری اقتصادی مطمح نظر قرار دارد. از این منظر صنعت قالین می تواند در افزایش تولیدات و محصولات داخلی ما در کنار سایر تولیدات نقش برجسته و برازنده ایفا بکنه.
قدرت الله جمال، معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این برنامه اطمینان داده که با تمامی مشکلات فراراه تجاران کشور از جمله در بخش صادرات قالین رسیدگی نموده و می‌افزاید، در این بخش در حال حاضر بیش از 1,000,000 تن مشغول تولید قالین هستند.
حدث موده شدید هم رسیدگی بکو او حق مشکلات زمانگ پاس و توان که دی ورتحالی کو خورازم دی کالین بخش دم دی کالین فبخش که الحمدلله دی مگو تاسید سی باندی و میلون انسانان کار کی خدمت کی.
قربانعلی جمشیدزاده، معاون اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان قالین، هم میگوید بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، تولید قالین در کشور بیش از 30% افزایش داشته است.
بعد از تغییر حکومت یا تغییر تحول سیاسی در افغانستان آمد، سرجی سکتور کار شد و امروز شاهدش هستیم که تقریبا بیش از 30% افزایش یافته در بخش تولید.
عبدالمنان حیدری، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان قالین، همچنان میگوید که مسئولان باید در مورد قالین افغانستان و صادرات و تولید آن توجه بیشتری نمایند.
چون صنعت قالین هست و باید افراد دیدن کنند و بسیار لازمی هست که اکسیبیشن هایی که چی در سطح کشور است و چی در خارج از کشور است باید ایجاد شود، دیدن شود و تمام کسایی که علاقمند هستند، علاقمند کیفیت محصولی که جواب ندارد، یعنی لاجواب هست، یعنی یک چیزی که بسیار اعلی هست، باید گفته شود و صحبت شود.
در همین حال شماری از تولید کنندگان قالین میگویند با آنکه تولید قالین در کشور افزایش یافته اما در بخش صادرات با مشکلات جدی روبرو هستند.
چون دیگه کارای نمانده، خواران در مکتب نمیرن، اکثر شان در خانه ها هستن و اینا قالین بافی میکنن. امی حجم تولید زیاد شده، ولی متاسفانه مشکلاتی که ما به خاطر صادرات قالین در خارج از کشور داریم که ما را بسیار دچار مشکلات جدی ساخته.
تولیدات ما اضافه یافته، چرا که دوستای یا مردمایی که ما بیکار شدن و زیادتر علاقه‌مندی طرف قالین و گیلم بافتن آمدن.
از سوی دیگر هم شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان در این مراسم میگوید در حال حاضر تجاران کشور با مشکلات در نظام بانکی مواجهند و از حکومت طالبان میخواهد برای رفع این چالش تلاش نمایند.
مستقیم ما اینا را بل دست دوم و سوم صادر میکنیم، اگر او را بپروشیم پولش پس آمده نمیتونه، سیستم بانکی ما را، سویفت سیستم ما را نمیتونه که از بیرون ما پول بیاریم. حتی ما دیروزم این مسائل یاد کردم در یک مجلس که متاسفانه این یک مشکل عظیمی است و این دنیا واقعا یک ظلم میکنه با افغانا.
با این همه گفته شده که بیش از 1 میلیون تن در افغانستان مشغول تولید قالین هستند که 80% آنان را زنان و دختران تشکیل می‌دهد که به دلیل ممنوعیت‌ها در کار و تحصیل توسط حکومت به این سکتور روی آوردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با نزدیک شدن سال تعلیمی جدید، ریاست معارف بدخشان آزمون عمومی تثبیت سویه علمی را برای هزاران تن برگزار کرده است. سمیع خاوری، خبرنگار دیگر ما، از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن سال تعلیمی جدید، ریاست معارف بدخشان آزمون عمومی تثبیت سویه علمی را برای هزاران تن برگزار کرده است. مسئولان در ریاست معارف بدخشان میگویند این آزمون بابت ارتقای ظرفیت و بلند بردن سطح سویه علمی نیروهای آنان برگزار شده است. به گفته مسئولان در معارف بدخشان، این تصمیم از سوی رهبری و حکومت گرفته شده و قرار است از میان 1600 داوطلب به این آزمون 1200 تن آنان به مکاتب دولتی جذب گردند. مولوی مهراب الدین اقبال، رئیس معارف بدخشان، میگوید افراد پایین تر از 21 سال به کلاس دهم و افراد بالاتر از آن به کلاس 12 جذب خواهند شد.
امتحان تثبیت سویه علمی برای مجاهدین که است تا سن 21 برای کسایی است که او تثبیت برای صنف 10 می شود، از 21 به بالا تا 40-45 تثبیت صنفی 11 می شود. تقریبا 1600 نفر است. از 1600 نفر باز با کوشش میگیم که راه مراد باشه برایشان مراد میکیم. انشالله امید است که در آمار 1200 انشالله کامیاب بشود.
مولوی عبدالقادر راشد، رئیس منابع بشری ولایت بدخشان، میگوید در 20 سال گذشته نیروهای آنان مصروف مبارزه علیه سربازان خارجی و حکومت پیشین بودند و از این رو مدرک تحصیلی ندارند و حال با راه اندازی این آزمون تلاش میکنند تا اکثر نیروهایشان آموزش دیده و مدرک تحصیلی به دست بیاورند.
هدف از راه اندازی امتحان این بود که تعدادی از جوانان ما که مصروف جهاد و مبارزه در طول 20 سال اشغال بودند مدرک تحصیلی ندارند. بنابراین لازم دید وزارت معارف بود که ریاست معارف را امر نمودند و یک امتحان را راه اندازی کردند تا اینکه مجاهدین ما در آینده دارای اسناد تحصیلی لازم باشند.
در همین حال شماری از اشتراک کننده این آزمون اقدام حکومت را مبنی بر بلند بردن سویه علمی شان ستایش میکنند و میافزایند با فراگیری آموزش تلاش میورزند تا مدرک واقعی به دست بیاورند.
مجاهدین بسیار خوشحال است از این تصمیم امارت اسلامی، واقعا بسیار زیاد مفید است و کسانی که آنها از تعلیم پس مانده بودند امروز قسم میخواهند که امتحان سویه داده و باقی مانده که به صنف 10 یا به صنف 11 یا 12 کسا چی میشوند کامیاب میشوند درس خوانده و اسناد خود را به دست داشته باشند.
نورالله، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این آزمون، نیز چنین میگوید:
ما از تقدیر میکنیم از این پروسه که امارت اسلامی، رهبریت امارت اسلامی، بزرگای ما به خاطر ارتقای ظرفیت مجاهدین را مد نظر گرفتن، چون به همه معلوم است که مجاهدین اکثرا در سنگرها بودند، اکثرا مکاتب و دانشگاه ها نظر به مشکل مشکلات محروم بودن، این بسیار یک پروسه مفید است برایشان که از این طریق ارتقای ظرفیت میتن.
به گفته مسئولان در ریاست معارف بدخشان قرار است داوطلبان این آزمون در یک مکانیزم و شرایط خاص موفق و با آغاز سال تعلیمی جدید به مکاتب عمومی این ولایت معرفی و جذب گردند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سفارت روسیه در کابل ضمن محکوم کردن حمله تروریستی علیه خبرنگاران خبرگزاری صدای افغان بر ضرورت مبارزه با تروریسم تاکید کرد. سفارت روسیه در افغانستان دیروز با صدور بیانیه این اقدام تروریستی را به شدت محکوم کرد. دفتر نمایندگی روسیه در کابل ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و مجروحین این حمله تروریستی بر ضرورت مبارزه قاطع و سازش ناپذیر با عاملان چنین اقدامات هراس افکنانه تاکید کرده است. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار ساعت 1:00 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
روزگارم بهار شیرازه، خدا هم به قلبه اینه اینت به سما می نازه. دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره، بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو می گیره دل خونه دلم همیشه، بی تو خونه دیگه امیدی نمی مونه. وای گلومی روزا چقدر دلم هوای تو کرده، خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده. نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خراب حال هر کی نگاهی چی شای تو کرده گلامی روزا چقدر دلم هوای تو کرده نقد خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی خراب حال هر کی نگاهی چی شای تو کرده.
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یکایک شما سروران گرامی، از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید جهان سپاس و تشکری از یکایک شما سروران گرامی. تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی هم بزن سفر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. سرزمین پهناور ایران دارای جاذبه‌های شگفت‌انگیز و دیدنی بسیاری است. دیدنی‌هایی که هر سال گردشگران و مسافران بسیاری را از اقصی نقاط جهان به سوی خود جذب می‌کند. در این بین اما کوههای ایران طرفداران خاص خودش را دارد. جاذبه‌های طبیعی که از شمال تا جنوب ایران را در بر گرفتند. همین امر سبب شده تا هر ساله کوهنوردان بسیاری برای فتح قله‌های مرتفع ایران به این کشور سفر کنند. در میان کوه‌های ایران اما کوه تفتان آتشفشان خاموشی است که برای طرفداران کوهنوردی و طبیعت گردی اهمیت خاصی دارد. در برنامه امروز می‌خواهیم که شما را با این جاذبه طبیعی و شگفت‌انگیز بیشتر آشنا کنیم. با ما همراه باشید.
دلتنگی هایم را در کوله بارم می گذارم و به کوه می روم. آنها را به باد، به ابر، به پرنده و قلبم را به زلالی آب می سپارم. آنجا در آینه چشم ساران به تماشای زندگی می ایستم و سرشار از عشق باز خواهم گشت. در جنوب شرقی ایران زمین و نزدیکی خلیج فارس زیبا، در سرزمین با شکوه بلوچستان، بخارهای گوگردی از قله کوهی راه به بیرون می‌یابند که تفتان نامیده می‌شود. این کوه در حد فاصل دو شهرستان خاش و میرجاوه واقع شده و ارتفاع آن از سطح متوسط آبهای خلیج فارس 3941 متر، از سطح آبهای آزاد 4050 متر و نسبت به دشتهای اطراف حدود 2000 متر است. ابر سفید و مشخصی که بر روی قله تشکیل می شود و و از فاصله 100 کیلومتری قابل مشاهده است، منظره یک آتشفشان فعال را به خوبی نشان می‌دهد. تفتان جزو یک منطقه آتشفشانی است که تا پاکستان شمالی ادامه دارد. ساکنان اطراف تفتان زندگی عشایری توأم با روستایی دارند، مردمانی با همان خلوص و مهربانی خاص ایرانی که صفای دلشان را همواره با شوق به هر میهمانی عرضه می کنند. اینجا در دامان پر برکت تفتان، حتی در کنار خانه های امن آجری و سیمانی هم، سنت سیاه چادر همچنان پابرجاست، چرا که وجود آن را برکت دهنده به روزیشان می دانند. چادرهایی به نام پلاس که جنسشان از موی بز و کرک است و حتی دیدنش هم پیام‌آور آرامش است و اصالت. و کوه سال هاست که سخاوتمندان نظاره‌گر است و نگهبان. در ارتفاعات کوه تفتان سه دریاچه وجود دارد که به سردریا معروف می باشند. دو دریاچه در قسمت شمال که عمق آن کم و آب آنها شیرین است و دیگری نسبتاً بزرگ که دارای آب شور دائمی است. هر کدام از این سه دریاچه سال هاست که نقشی اساسی در محیط زیست و حیات جانوری منطقه دارند. در فصل مهاجرت گاه میتوان پرندگان زیبایی همچون کاکایی، آبچلیک و قازهای وحشی را در دریاچه های پیرامون تفتان مشاهده کرد. شاید آنگونه که باید در برابر این نعمت زیبای پروردگار شکرگزار نبوده ایم و در ازای هدیه های این دریاچه تنها چیزی که از ما نصیب شده است نامهربانی است. اما به خاطر داشته باشیم که موجودیت دریاچه فقط به خود آن مربوط نمی شود، بلکه گونه های گیاهی و جانوری زیادی که برخی از آنها رو به انقراض هستند نیز چشم به برکت آن دوختند.
تفتان از بلندترین قله‌های جنوب ایران است که در ردیف آتشفشان‌های فعال جهان قرار دارد. قله آتشفشانی ایکو بر آخرین بار نزدیک به 7000 سال پیش فوران کرد و پس از آن خاموش بوده است. این کوه و مناطق اطراف آن از مهمترین مراکز گردشگری در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران به شمار می‌روند و بین علاقمندان به کوهنوردی شناخته شده است. نزدیکترین شهر به کوه تفتان خاش است که در حدود 100 کیلومتر با آن فاصله دارد. در تقسیم بندی های زمین شناسی، کوههایی که از آخرین فعالیت آنها کمتر از 10000 سال گذشته باشد در دسته کوههای آتشفشانی فعال قرار می گیرند. به همین دلیل گرچه از آخرین فوران آتشفشانی کوه تفتان نزدیک به 7000 سال گذشته است، کوه تفتان از کوههای فعال آتشفشانی به شمار می رود. قله های کوه تفتان در گستره‌ای به طول 12 کیلومتر پراکنده هستند. این کوه 4 قله با 3 دهانه آتشفشانی دارد. قله آتشفشانی و معروف کوه تفتان قله 40 تن نام دارد و ارتفاع آن به حدود 4040 متر از سطح دریا می رسد. قله 40 تن را با نام کوه زیارت نیز می شناسند. نام 40 تن بر مبنای افسانه قدیمی شکل گرفته است که بر اساس آن 40 نفر از سالکان مذهبی در این کوه گم شدند. آثار بجای مانده از گدازه های آتش فشانی در کوه تفتان مسافتی به اندازه 12 کیلومتر مربع را پوشاندند، اما لایه‌های خاکستر در این کوه زیاد نیست. در حال حاضر از فاصله 100 کیلومتری هم بخارهای گوگرد بر فراز کوه تفتان دیده می‌شود. گازهای خارج شده از این کوه سمی هستند. آب این منطقه هم دارای املاح گوگردی است و قابل مصرف نیست.
Thank you.
عزیز، در نزدیکی قله‌های کوه تفتان سه دریاچه نیز وجود دارد که با نام دریا سر معروف است. دریاچه های بخش شمالی کوه عمق کمتری دارند و آب آنها شیرین و دریاچه دیگر عمیق و آب شور است. رودخانه های نیز در طول مسیر دسترسی به قله ها وجود دارند که بعضی از آنها فصلی هستند. چشمه های گوگرد و آب شیرین نیز در اطراف کوه و قله های آتش فشانی قرار گرفتند. از مهمترین چشمه های آب گرم در اطراف کوه تفتان میتونیم به چشمه آب معدنی جمچن یا جمچین در شمال غربی کوه، چشمه آمنی در غرب کوه، چشمه ترشاب در جنوب کوه تفتان و چشمه مرغاب در جنوب شرقی تفتان و چشمه گنجمین و چشمه های کولکو، پوچلگی در شرق کوه تفتان اشاره کرد. ترکیب مواد معدنی داخل آب این چشمه ها نیز برای درمان بیماری های مختلف کاربرد دارند. بیماری های گوارشی و درد های استخوانی با تأثیر مواد معدنی این چشمه ها تا مقدار زیادی التیام پیدا می کنند. گیاهان اطراف این چشمه ها هم از خواص داروی بالایی برخوردار هستند. پوشش گیاهی دامنه های کوه تفتان شامل درخچه های کوهی، ارژن، بادام کوهی، گز، سیاه چوب و بوته های مانند آویشن، کاسنی، ریواس و پون است. کوه تفتان در کنار گردشگری و طبیعتگردی بهشتی نهفته برای گردشگران علمی و زمینشناسی نیز به شمار می آید. دوستان عزیز، قله های مرتفع کوه تفتان از پرطرفدارترین مسیرها برای کوه نوردان هستند و در بیشتر زمان سال از ورزشکاران میزبانی می کنند. این منطقه به دلیل قرار داشتن در منطقه ویژه گردشگری و ارتفاع بالا در استان سیستان و بلوچستان، آب و هوا و پوشش گیاهی مناسبی به نسبت سایر نقاط استان دارد و در طول سال گردشگران و ورزشکاران زیادی از این منطقه دیدن می کنند. باغ‌های متنوع، چشمه‌های آب گرم و آب سرد و منابع طبیعی برجسته نیز بر جاذبه‌های این منطقه می‌افزایند. کوه تفتان با وجود ارتفاعی که دارد و دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای با اقلیم گرم و خشک، در دوره‌های کوتاهی از سال پوشیده از برف و یخ می‌شود. اگر قصد صعود به قله‌های کوه تفتان را دارید، با خاطر داشته باشید که این کوه در تمام فصل‌های سال برفگیر نیست و فصل تابستان هوا گرم و آفتاب سوزان است که می‌تواند در کوهنوردی آزاردهنده باشد. در فصل بهار روزها هوا معتدل می‌شود و شب‌ها رو به سردی می‌رود. از منافذی در طول مسیر و در قسمت‌های نزدیک و قله، غبارهای گوگردی متساعد می‌شود که بهتر است برای جلوگیری از مزاحمت اونا بینی خود را بپوشانید. بهار بهترین فصل برای گشت و گذار در این کوه و حاشیه‌های زیبای آن است. آب و هوای ملایم و پاکیزه همراه با بوی معطر پونه و سایر گیاهان وحشی انسان را مجذوب می‌کنند. فصل خزان و زمستان نیز گرچه از فصل‌های مورد علاقه کوهنوردان هستند، در این منطقه با وزش بادهای شدیدی همراه است که صعود به قله را سخت می‌کند. پس اگر در این فصل‌ها قصد رفتن به قله تفتان را دارید، ابزار و وسایل کامل و پیشرفته کوهنوردی را همراه خودتان داشته باشید. در حالت کلی اختلاف دمای روز و شب در کوه تفتان زیاد است. دوستان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز ایران گشت همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر با همه شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدارتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه‌ای است که همینک همکاران ما تقدیم حضورتان میکنن و انشالله که فرصت داشته باشین این برنامه را تعقیب بفرمایید. باز هم تشکر از یکایکتان، لطفاً با ما باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه‌هایش پر از.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. باز هم از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و امروز تلاش میکنیم در رابطه با مبحث اعتماد به نفس و راه‌های افزایش آن صحبت بکنیم. پس با ما همراه باشید و شنونده برنامه امروز. عزیزان، اعتماد به نفس به معنای اطمینان داشتن به خود و توانایی های ما یکی از پایه های اصلی سلامت روان محسوب می شود. در بسیاری از مواقع کلمه اعتماد به نفس و عزت نفس به جای هم به کار برده می شود. اما این دو واژه از منظر روانشناسی تفاوت های ظریفی با یکدیگر دارند. عزت نفس بیشتر و معنی میزان ارزشمندی و احترامی است که فرد برای خود قائل است. در واقع برخی معتقدند با وجود اعتماد به نفس پایین، باز هم افراد قادرند که همچنان برای خود حرمت و احترام قائل باشند و عزت نفس خود را حفظ کنند. اما اعتماد به نفس به معنای اطمینان داشتن به خود و توانایی هایمان است. میزان اطمینان و باور ما به خودمان حاصل عملکرد ما در موقعیت های مختلف زندگی است. به این شکل که اگر در زندگی تکالیف بر عهده بگیریم یا وظایف و مسئولیت هایی بر عهده ما گذاشته شود که در غالب اوقات قادر به انجام آن باشیم، اعتمادمان به خودمان افزایش می‌یابد. اما اگر خود را در موقعیت‌های بسیار دشوار قرار دهیم یا دیگران ما را وادار به کارهای خارج از توان بکنند، اطمینان به خود کاهش می‌یابد. یعنی خود را ناتوان از انجام تکلیف یا حل مشکل می‌بینیم. بنابراین وضعیت مطلوب برای رسیدن به اعتماد به نفس مثبت آن است که سطح دشواری تکلیف از آسان شروع شده و به تدریج دشواری آن افزایش یابد. در کنار این عوامل، حمایت و پشتیبانی اطرافیان، تشویق موفقیت‌ها، تکرار موفقیت، بازخوردی که از دیگران می‌گیریم، پذیرش شکست‌های موقتی از سوی خودمان و اطرافیان می‌تواند اعتماد به نفس را افزایش دهد. اعتماد فرد به خودش به زمان نیاز دارد و در دراز مدت شکل می گیرد. شایدها، اگرها و کاشها و به طور کلی تردیدهای زیاد در زندگی می تواند نشانه های از اعتماد به نفس پایین در فرد باشند. این افراد خود را حقیر شمرده و احساس می کنند مورد قبول و علاقه هیچ کس نیستند. یکی دیگر از نشانه های فردی که اعتماد به نفس پایین دارد این است که دائما دارد نقش بازی می کند، به این دلیل که می خواهد دیگران او را دوست داشته باشند. فرد با اعتماد به نفس پایین به شدت نیاز به تایید شدن دارد. مدام در حال غر زدن درباره تحصیل، وضعیت مالی و امثال آن است. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر هادی شکری را با هم می‌شنویم.
چه کارهایی باید انجام بدیم برای که اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا؟ چی کارا باید بکنیم اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا؟ و من این رو بهتون بگم که کسانی که اعتماد به نفسشون رو میبرند بالا، چون خیلی از مشکلات براشون حل میشه، خیلی راحت‌تر میتونن تو اجتماع شرکت بکنن و حضور پیدا بکنن و خیلی 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 پیشرفتشون سریع‌تر میشه. و اما کسی که اعتماد به نفسش پایین هستش، تا بهش میگن تو نمیتونی، سریع جا میزنه و سریع دست از اون کار میکشه. خیلی همون اینطوری هستیم. مثلا ممکنه دوستت بهت بگه تو نمیتونی در اون کار موفق بشی، تو سریع بهت برمیخوره، سریع احساس ناراحتی میکنی و کلن با خودت لج میکنی و میگی دیگه من نمیتونم موفق بشم، پس بی خیالش، این کارو کلن میذارم کنار. این مشکل برای خیلی ها پیش می. یا مثلا کسی که هدفی داره و با یک حرف دیگران کلن اون هدف رو میذاره کنار. اعتماد به نفس یک مهارته، یک کاریه که با تمرین کردن به صورت اکتسابی شما میتونید به دست بیارید. اصلا یک چیز ذاتی نیست. یک سخنران حرفه‌ای اصلا اینطوری نبوده که روز اول بتونه جلوی 2500 نفر 3000 نفر صحبت بکنه بدون اینکه حتی یک ذره ضربان قلبش بالا بره. همه اینها مهارته و شما این مهارت‌ها رو به مرور به دست میارید. پس اگر اعتماد به نفست پایینه نگران نباش و خیلی 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 راحت میتونی این مشکل رو حل بکن. خب اولین نکته‌ای که میخوام بهتون آموزش بدم خیلی ساده است. برای افزایش اعتماد به نفستون یکی از مهمترین و مؤثرترین کارا میدونی چیه؟ تمرین کردنه. خیلی ساده است. کم کم یاد بگیرید که برای اینکه یک مشکلی رو حل بکنی و اعتماد به نفستون بالا بره، باید تمرین و تکرار داشته باشی. خیلی ساده است. این خیلی خیلی نکته مهمیه ها، تمرین کردن. نکته دومی که خیلی مهم هستش، صحبت کردن با خودتون در زمانهایی که اعتماد به نفستون میاد پایین. در بخش اعتماد به نفس اگر یک موقعی اعتماد به نفست اومد پایین، میخوام با خودت صحبت بکنی، بگی که الان اعتماد به نفس من اومده پایین، الان قراره که من از مسیرم منحرف بشم با این حرفی که شنیدم، ولی من از مسیرم منحرف نمیشم و به هدفم ادامه میدم و به اون هدفی که میخوام میرسم. نکته سوم که خیلی خیلی بازم نکته مهمی هستش و یک کاری هستش که برای افزایش اعتماد به نفستون شما باید اون رو انجام بدید، کنار گذاشتن افکار منفی و افراد منفی از اطراف خودتون هستش. شما نباید انرژی منفی به خودتون بدید زمانی که میخواید یک کاری رو اجرا بکنید و باید همش به ذهنتون اون سیگنال مثبت رو بفرستید. و اگر هم میبینید افرادی در خانواده یا در دوستان یا از حالا اطراف خودتون هستن که سیگنال منفی برای شما میفرستن، دو حالت داره با اون افراد، باید به دو حالت برخورد کنید. یا اون فرد رو کلا میذاری کنار و اصلا باهاش در اون بازه زمانی که میخوای یک کاری رو انجام بدی ارتباط برقرار نمیکنی که انگیزت رو نیاره پایین، که باعث نشه که مانع از انجام اون کار برای تو بشه. و اما موضوع چهارم که خیلی خیلی مهم هستش، از کارهای کوچیک برای بالا بردن اعتماد به نفسمون استفاده کنی. من شاید برای من سخنرانی کردن خیلی 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 کار سختیه و نیاز به اعتماد به نفس خیلی زیادی داره و هنوز خودم رو اونقدر باور نکردم و هنوز نمیتونم جلوی 3000 نفر صحبت کنم. ولی برای من بخوام بیام روی مثلا نگفتن تمرکز بکنم و بخوام یاد بگیرم که در زمانهایی که نمیتونم کاری رو انجام بدم نبگم، این برای من شاید خیلی خیلی راحت تر باشه. فرق میکنه، آدما با هم دیگه فرق میکنن. ازت میخوام اون مشکلاتی که داری در بخش اعتماد به نفس، جاهایی که احساس میکنی نیاز هستش که درست بکنی و داخل گوشی، داخل نوت گوشی یا روی یک برگ کاغذ بنویس که چه چیزهایی رو میخوایی که درست بکنی، در چه موضوعاتی اعتماد به نفست پایینه، و بیا روی ساده ترینش اول تمرکز بکن، نرو روی سخت ترین، چون روی سخت ترین ممکنه همون بار اول نتونی اجرا بکنی و انگیزت رو از دست بدی. و اما نکته پنجم که خیلی مهمه اینه که خودتو خواهشاً با دیگران مقایسه نکن. اگر من دارم مثال بازم میزنم، فردی هستی یا شخصی هستی که اضافه وزن داری، یه مقداری چاقی، خودمونی بگم بهت، خب، و الان میخوای لاغر بکنی و همین موضوع چاقی باعث شده که اعتماد به نفست بیاد پایین و خیلی از کارها رو به خاطرش ول بکنی و رها بکنی، خیلی ساده دارم بهت میگم خودتو با یک آدم مثلا لاغرتر از خودت مقایسه نکن که چرا فلانی انقدر هیکلش خوبه و چرا من انقدر هیکلم بده. باید این مقایسه کردن رو کلن بذاری کنار، فقط به خودت نگاه بکنی مثل یک راه رو که فقط میتونی در انتهایی رو ببینی، درهای اطراف رو دیگه نمیتونی ببینی. از مقایسه کردن خودت با دیگران دست بردار و بدون که اگر تو بخوای قطعا میتونی موفق بشی، همانطور که خیلی از افراد دیگه موفق شدن. تو هم باید قدم به قدم بری جلو و خودتو با دیگران مقایسه نکنی و فقط از دیگران الگو بگیری. پس خودمونو از این بعد با دیگران مقایسه نمی کنی. این 5 تا نکته‌ای که به شما گفتم 5 تا نکته طلایی بود برای افزایش اعتماد به نفس.
خب
خوبان همراه، صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را شنیدید. از ایشان و از شما شنوندگان خوب و عزیز و ارجمند کمال تشکر را داریم و اما در ادامه برنامه و شناخت اعتماد به نفس، ملاک‌های اندازه‌گیری اعتماد به نفس و روش‌های افزایش اعتماد به نفس می‌پردازیم. اعتماد به نفس یک نوع خودباوری است که در آن فرد توانایی خود را نسبت به دیگران به طرز مناسب و واقع‌بینانه ارزیابی می‌کند. افرادی که اعتماد به نفس کافی دارند در زمان تصمیم گیری کمتر از دیگران راجع به شکست خوردن نگران هستند و دائم با فکر قضاوت دیگران درباره خودشان نیستند. همانطور که گفتیم اعتماد به نفس بسته به موقعیت و مهارت مورد نظر متفاوت خواهد بود. اگر می خواهید با اعتماد به نفس خود و نقاط قوت و ضعف خود آشنا شوید، لازم است بدانید که چقدر برای خودتان اهمیت قائل هستید. چقدر به خودتان میپردازید؟ تا چه میزان مهارت‌های خود را میشناسید؟ در چه مکان‌های اعتماد به نفس بالاتری دارید؟ در کنار چه افراد اعتماد به نفس بیشتری دارید؟ در چه مکان‌های بیشتر نیاز به اعتماد به نفس را در خود حس میکنید؟ حال که شناخت نسبی به اعتماد به نفس پیدا کردید، بهتر است که با راهکارهای افزایش اعتماد به نفس آشنا شوید. برای دستیابی انجام کار اقدام می کنید، تمام نیروی خود را برای پیشروی دارید. لازم نیست برای ریسک کنید، اما لازم است از محافظت کنید دست بکشید و بپذیرید که گاهی برای موفق شدن باید در معرض شکست قرار بگیرید. باور داشتن به خود یکی از راهکارهایی است که در افزایش اعتماد به نفس بسیار مؤثر است. ممکن است یک ایده در نظر یک فرد تجسم گردد که تا به حال کسی به آن توجه نکرده باشد، اما با این دلیل که او از اعتماد به نفس پایین برخوردار است، این ایده یا فرضیه را بدون بررسی دقیق و ایفا می کند. افرادی که اعتماد به نفس ضعیف دارند نمی توانند به خود و موفقیت خود باور داشته باشند. کمتر به عمل می پردازند و در دفعات کمی نیز که دست به عمل می زنند هم با شکست روبرو می شوند. نکته ای که این افراد در شکست های خود در نظر نمی گیرند نقش مهم و اساسی تجربه است. افراد موفق در شکست خوردن های خود نکات ریز و مهم را می آموزند که به موفقیت نهایی آنها منجر می گردد. از قواعد اجتماعی به نفع خود استفاده کنید. توجه داشته باشید که معیارها و قواعد اجتماعی بی دلیل به وجود نیامدند و تمدن بی دلیل برای افراد شرایط و قوانین وضع نمی کنند. اگر برای صحبت در یک کنفرانس یا مصاحبه کاری حضور پیدا می کنید، به نوع پوشش اجتماعی مورد انتظار توجه کنید. عدم توجه به این پوشش می تواند عامل برای قبول شما باشد و در کاهش اعتماد به نفس محیطی شما تأثیر بگذارد. و بیان دیگر، مطلب لباس بپوشید. به حرکات و زبان بدن خود دقت سعی کنید. مهارت های ارتباطی را به خوبی بیارید. یافتن الگو در افزایش اعتماد به نفس کمک کننده است. بنابراین برای خود یک راهنما و الگوی مهم قرار بدهید و بر اساس آن به برنامه ریزی بپردازید و نوع تفکر خود را با تصمیمات گرفته شده توسط الگو مقایسه کنید. سعی کنید خودزنی نکنید. مثلا شخصی از کار ما تعریف میکند و میگوید که سخنرانی امروز شما عالی بود. در جواب میگوییم از کار مهم است. این صورت که در هر موقعیت لازم است از نوع مناسب از لحن و گفتار بهره ببرید. برای این منظور ابتدا به تمرین گوش کردن و سپس از مزه کردن گفت پردازید. در تمرینات آنچه را می آموزید و عمل در آورده و آنچه مناسب است را استفاده کنید. اغلب کسانی که این موضوع کنید که شما اشرف مخلوقات و شاهکار خداوند هستید. و اما در پایان برنامه توصیه می شود برای رسیدن به اعتماد به نفس ابتدا برنامه ریزی منظم را شکل داده و سپس با دقت آن را عملی کنید. برای شروع و برنامه عملیاتی و واقعی بهتر است با فرد متخصص در ارتباط باشید. با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از توجه شما جهان سپاس و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
انشالله که لحظاتتان سرشار از عشق و امید باشه و سرشار از معنویت. برنامه قرار بندگی را تقدیم حضورتان میکنیم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میره.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خالق مهربان هستی، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان همراه، نیمروزتان پر از خیر و برکت و نشاط و زندگی هایتان روشن از آفتاب مهربانی. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. شنوندگان محترم، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:02 خواهد بود. عمر ابن مسلم یکی از کسانی بود که با امام صادق علیه السلام دوست بود و رفت آمد داشت. پس از مدتی حضرت او را ندید. از علی ابن عبدالعزیز جویای احوال دوستش شد. او گفت فدایت شوم. او دست از کسب و کار کشیده و روی به زهد و عبادت آورده است. امام فرمود وای بر او، مگر نمی داند کسی که دست از کار بکشد دعایش مستجاب نخواهد شد؟ در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، هنگامی که آیه هر کس متقی و خدا ترس شود، خداوند راه بیرون شدن از گناهان و